الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلخص كلام ما در مقام این شد قبل کردیم از صاحب الکاله چه احکام که اند دو مرتبه دارن یه مرتبه نشار یه مرتبه خیلی درد و چه اند قبول کردیم فعلیت الاحکام به این می شود که مولا اراده کند اون فعلی را که اون فعل را بر عبد واجب شده است یا فرض بفرمایید کراهت داشته باشد در موارد تحریم اون فعلی را که برای مکلف حرام کرده است یعنی حرمت را رو اون فعل انشاء کرده است بعد از این عرض کردیم اگر کسی ملتزم بشود در اصول و امارات به مسلک سببیت معنای مسلک سببیت این است اقتضاء الاصل او قیام الاماره على حکم فعلین مغیر صلاح و فساد در آن فعل است اگر اصل اقتضا کند عدم وجوب فعلی را که اون فعل واقعا واجب است این اصل اون فعل را از مصلحت ملزمه می اندازد اگر اماره قائم بشود بر عدم وجوب فعلی که واقعا واجب است اون فعل را این اماره از صلاح و مصلحت ساقط می کند و به عبارت علمی این قیام العمارت و العصر از عناوین ثانویه هست در افعالی که قائم می شود عماره یا اقتضا می کند عصر حکم آن فعل را مثل عنوان الاکراه و عنوان الاضطرار که عناوین رافعه هستند یا عنوان نجات نفس از هلاکت که عنوان مثبت است چه جور این عناوین ثانویه چه رافعه بوده باشند مثل حرج و ضرر چه مثبته بوده باشند مثل نجات نفس عن الهلکه احکام فعل را واقعا تغییر می دهند چون که ملاک را عوض می کنند قیام اماره و اقتدار الاصل هم از این عناوین است عرض کردیم بنابراین لازمش تصویب است چرا در آن که اون احکامی که شاره انشاء می کند او را به اون افعال چه جور اون احکام به اون افعال با عنوان ثانوی انشاء نمی شود خود صاحب الکفایه در کفایه با اون قلم بارکش نوشت که احکام واقعیه ثابت هستند رو موضوعات به عناوین حل اولیه چرا تغییر کردی به عناوین حل اولیه سرش این بود عنوان ثانوی را بعد از ولی شامل نمی شود شاره وجوب را جعل کرده است فرض بفرمایید بر فعل بر فرض بفرمایید بر صوم مادامی که این صوم ضرری نشده است که عنوان ثانوی تریان نکرده است بر این صوم چه جور اون حکم واقعی را به اقرار خودتون فرمودید تا مادامی که عنوان ثانوی نیامده است اجل قیام امارات و اصول هم صلاح فساد فعل را تغییر داد که مسلک سببیت این است احکامی که جعل می شود رو افعال و موضوعات، ما دانید که اماله در خلاف قائم نشده است. چون که اگر فرض کردیم اماره قائم شد که صلات ظهر فی یوم الجمعه واجب نیست و مفروض این است این اماره به حسب سببیت و موضوعیت اعتبار دارد و صلات ظهر هم وجوب واقعی دارد، اون وجوب واقعی رو صلات ظهر ما دانیز که این اماره خبر برخلاف او را ندهد و بعد از این که اماره خبر داد برخلاف وجوب واقعی، دیگر صلات ظهر مصلحت مجزمه ندارد. بدون ظرف واجب واقعی در اون ظرف فقط چه می شود؟ فقط وجوب صلات ظهر می شود. و اگر اصل اقتضا کرد صلات ظهر وجوبی ندارد، مثلا اصل اقتضا کرد صلات ظهر وجوبی ندارد، اونم هم اینجور است، صلات ظهر را از مصلحت می اندازد. پس اگر قیام اماره و اصل اقتضا کرد عدم وجوب صلات ظهر را، واجب در اون حال فقط صلات الجمعه می شود. و اگر اصل اقتضا کرد وجوب الجمعه را، مثلا فرض کنید نفی نکرد وجوب صلات ظهر را، اون وقت هم او مصلحت دارد به قول شما که مرحوم آخوند گفت بنابر مسلک سببیت فعل که مصلحت دار شد واقع از مصلحت نمیفتد، هر دو واجب می شود، بدون ذات ملتزم شد و عدم ازدادیگر. خب اگر این هم مصلحت دارد، صلات ظهر هم مصلحت دارد، وجوب واقعی دیگر تعیینی نمی شود در این حال. شارع وجوب تعیینی را جعل می کند به صلات ظهر، ما دامی که اماره برخلاف قائم نشده و اما بعد قیام الاماره برخلاف، وجوب را باید به جامع بین الفعل این جعل کند که جامع ما بین صلات ظهر و صلات الجمعه است، چون که مصلحت در جامع است. تصویر معتزلی هم همین است. درست توجه کنید، به عرایزم بحث مفیدی است. عرض می کنم تصویبی که در ما نحن فیه گفته می شود تارتن تصویب منصوبی للاشعری است. تصویب منصوبی للاشعری این است که اصل احکام واقعیهی که شارع جعل کرده است، اون احکام فقط برای عالمین به اون احکام جعل شده است. اونهایی که علم به اون احکام دارند، اون احکام در حق اون عالمین جعل شده است. و اما الجاهلین، حکمی درباره اونها در شریعت جعل نشده است. هر چیزی را که اماره گفت بعد در حق عالمین جعل شده است، او در حق اون شخصی که اماره پیشش قائم شده است حکم جعل می شود، چه اماره راست بگوید چه خطا داشته باشد. اینی که میگه عالمین حکمشون این است، او در حق جاهل حکم جعل میشه، چه در حق عالم همون حکم بوده باشد راست باشد اماره یا خطا بوده باشد. بدون جهت میگویند که احکام واقعیت تابع آرای مجتهدین است و در واقع غیر از مدلول امارات و اصول که گفتیم رأی مجتهدمون اصول امارات است دیگر، اونها پیش مجتهد قائم می شود. غیر از اون امارات و اصولی که مجتهد تشخیص داده، حکمی در اون ظرف واقعا نیست غیر از همونها. این که احکام واقعیه در حق عالمین فقط جعل بشود، این تصویب که ما سنز کنیم انشاءالله که انقریبی می رسیم، این تصویب ممتنه است.
یعنی عقلا ممکن نیست این زور تصویر بده. علم به حکمی را در موضوع همون حکم اخذ کردن، این امکان عقلی ندارد که الله من فرموده است و سرش را هم میگوییم که خواهیم رسید. و اما تصویب معتزلی امتناع عقلی ندارد. ما بوده باشیم و توجه کردید حکم العقل میگه محصولی ندارد. شارع میگوید من یسوب را زعل کردم رو صلات زهر، ما تا وقتی که عادلی به خلاف او حرف نگوید، به خلاف او خبر ندهد، اون عیب ندارد. وقتی که عادلی به خلاف او خبر داد، مخبر سیقهی برخلاف او خبر داد، دیگر عمد حکم تمام می شود. این عیب ندارد، این امتناع عقلی ندارد. این تصویب معتزلی، این به واسطه ادله باطل است. ما ادله ای داریم که اون ادله را هم بیان خواهیم کرد انشاءالله، که احکام واقعیه مجعول هستند و اطلاق دارم در حق عالم و جاهل. من یقوم عنده الامارت برخلاف او الوفاق، احکام واقعیه مطلقات هستند، مغیانی هستند، غایت ندارند به قیام اماره برخلاف یا قیام اقتضاء الاصل برخلاف. علی ذلک حرف ما این است، بنابر مسلکی که صاحب کفایه در مقام در مشی کرد که احکام دو مرتبه بهش قائل شد، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت، علاوه از این که این دو مرتبه صحیح بشوند و حرف نادرستی و ضعیفی و عدیلی در نیاد که در میاد، بنابراین میگیم اون جعل و انشاء حکمی که میکند در مرتبه اولا، چون که اون حکم نفسیست بنابر مسلک امامیه، ناشی از مصالح و مفاسد در متعلقات و موضوعات هست، بنابر مسلک سببیت باید غایت قرار بدهد به اون حکم، قیام اماره برخلاف را یا قیام اصل برخلاف را. چون که تا اون وقت این فعل مصلحت دارد، تا اون وقت این فعل مفسده دارد، یا تا اون وقت این فعل خالی از صلاح و فساد است که اباحه جعل کند در واقع. و اما بعد از قیام اماره برخلاف یا اقتضاء الاصل برخلاف، ملاک فعل و موضوع عوض می شود. ملاک عوض شد باید حکم عوض بشود، چون که حکم واقعی که منشأ است ابتداعاً اون متولد از ملاک است. وقتی که ملاک عوض شد حکم باید عوض بشود، مثل سای عناوین محسنه و مقبه. این اشکال ولی تفارا فرمودن تصویب در اصطلاح این است که حکم واقعی به علم و جهل عوض بشود، حکم واقعی به علم و جهل عوض بشود. و اما حکم واقعی به اضطرار، به اکراه، به ضرر، به حرج عوض بشود، این را همه قبول دارن. اون تصویب نیست، تصویب یعنی به ثواب رفتن است. در جایی که اماره در خلاف واقع بشود، مصوبه میگن در واقع دیگر حکمی نیست. اشعری باشید میگوید که از اول حکم جعل نشده برای غیر عالم. معتزلی باشد میگد عنوان بله ثانویست قیام اماره محسن و مقبه است، بدون جهت حکم واقعی فعل را تغییر میدهد، گهرن اماره هرچی گفت ثواب همون است، واقع همون است. مخطئ جماعتی هستند. آقا ثواب و خطا یعنی تصادف است، یعنی معناش این است که اماره اگر مصادف با واقع شد اون کسی که مسر به بس میگه حکم واقعی همون است، ثواب همون است در واقع. نمیگن، میگن مشترک هست ما دامی کماره بر خلاف قائم نشده. اشتراک مطلق نمیگن، میگن آقای من سر توجه نمیفرمایید، همان اشتراک مادامه اسمش تفرید است. که این که میگویند احکام هست واقعا تا مادامی که اماره برخلاف قائم نشده است و اگر اماره و است برخلاف قائم شد عوض میشود، این تصویب است، یعنی تغییر احکام واقعی است به علم و جهل. این است که باطل است، تغییر احکام واقعی و تبدلشون به علم و جهل و به قیام اماره و است. این خلاف بله ادله است که اقامه خواهیم کرد، که ادله دلالت می کنند، ادله معتبره، نه مثل شیخ که در رسای ادعا کرده است که اجماع و ضرورت است، اخبار کثیر است که عالم و جاهل سوا هستند در احکام. ما مثل او نمی گوییم، چون که معلوم بشود که چرا نمی گوییم، فیما بعد معلوم می شود انشاءالله. اینقدر می دانیم که ما روایاتی داریم و ادله‌ای داریم، هم از کتاب و از کتاب المزید و هم از روایات، که احکام واقعیت به علم و جهل عوض نمی شوند، به قیام اماره و به قیام الاست برخلاف علی پاک هیچ تغییر و تبدل در آنها نمی شود. این تصویر باطل است. و اما تغییر احکام واقعیت به تیان عناوین ثانویه که در شهر اونها عناوین ثانویه بودنشون ثابت است، که غیر از علم و جهل هستند، عنوان حرج هستند، عنوان ضرر هستند و عنوان اکراه است، اضطرار است یا نجات نفس محترم از هلاکت است، اونها را کسی منکر نمیشود. اون مربوط به تصویب نیست، تصویب تغییر احکام به علم و جهل است. این که علامت جواب داده است در حکم ظاهری که این ظنیت طریق لا ینافی قطعیت الحکم و لا بعید نیست که حکم واقعی تغییر پیدا بکند و حال ما در اون مدخلیت داشته باشد در صلاح و فساد و کون نازان نین حالت من حالاتنا، چون که چطور استراری حالت است، زنم یه حالتی است. این که صاحب معالم در جواب می کرد این تصویب است، این با مسلک امامیه زور نمیاد، این را میگه که علم و زن جهل اینها احکام واقعیه را تغییر نمیدهند، بیاس به حالتی اضطرار و اکراه و ضرر و غیر ذالک من العناوین ثانویه نمیشود. حرف ما این بود، حرف اولی ما، و اینم جوابی ندارد. شما هر چقدر فکر بکنید این حرفی که در کفایت فرموده است هیچ حرفی نیست که به اساسی بند بشود، که بله اساسی که محکم بوده باشد. خب ما جعلمون میگن نیست در این حال، اصل حکم واقعی در این حال جعل نشده است، چون که ملاک ندارد. آه گفتیم مسلک سببیت این است که مصلحت فعل را تغییر میدهد. بس برگردیم به رسائل دیگه، هر در شتاب رسائل را بیار ما رسائل بحث کنیم. مسلک سببی عزیز من، مسلک سببیت این است که اماره تأثیر دارد، قیام اماره. گوش کن دیگر، قیام اقتضاء اصل تأثیر دارد در صلاح و فساد، که در خود وقتی که اماره قائم شد بر حرمت فعلی که اون فعل در واقع واجب واقعی است، اون فعل مفسده ملزمه پیدا می کند در این امارات. می کنیم وقتی که معنای سببیت این شد، اون فعل مفسده ای ملزمه پیدا کرد ممکن است چاره بر این فعل وجوب جعل کند؟ فعلی که مصلحت ندارد مفسده خالصه یا غالبه دارد؟ این ممکن نیست. گوی این اساسی که از مسلک سببیت در امارات و اصول اینه، این از مسلمات هست. این دلکل در مقابل مسلک طریقیت و مصلحت سلوکی که مسلک سببیت و موضوعیت که اقیام خود صاحب کفایم در بحث امارات توضیح داده است، که خود قیام اماره و خود اصل باعث بشوند که ملاک فعل عوض بشود. این لازمه اش این است که جعل حکم انشایی تابع ملاک است. وقتی که مصلحت تا مادامی است که اماره برخلاف قائم نشده باید وجوب را تا آنها جعل کند، بعد از او فعل فقط قیمت داشته باشد. این حرف اولی ما را بعد برسیم به جواب ثانی. ببینیم این حرفی که ایشان زد احکام دو مرتبه دارند، یه مرتبه انشا دارند که انشایشون وجوب حرمت و اباحه است اشاره یا حکم وضعی فرقی نمی کند. اون احکامی است که اشاره اونها را جعل می کند به متعلقات الاحکام و موضوعات الاحکام، اونها را جعل و انشا می کند. مثلا طلبی را که فرض کنید، اون طلب هم بله تأکید دارد فرض بفرمایید، لحاظ می کند که این طلب متعلق به صلات است، اقیم صلاتی می گوید، توجه کردید می گوید را من باب مثال می گویم که این شاق گفتن بشود و قصد می کند که اون عنوان طلب که متعلق بر صلات است و متوجه للمشبال باقل است، این طلب در خارج موجود بشود به وجود اعتباری نظیر وجود ملکیت، ملکیت اعتباری، چون که طلب یه وجود اعتباری دارد. در بحث طلب و اراده گذشت و فرمود هم که منشاب صیغه و نحو صیغه اون طلب انشایی است. اینجور فرمود دیگر شاره یه طلبی را انشا کرده است، این می شود حکم انشایی. این طلب که متعلق بر فعلی است و متعلق بر اون مکلف است، این طلب انشا شد رو اون فعل که متوجه به مکلف است. فرمود یه وقت بعد الانشا یا بین الانشا اون فعلی که متعلق طلب است متعلق اراده حقیقی مغلا هم هست. مغلا اون اراده حقیقی که طلب حقیقی است در نفس می شود، موطنش نفس است. اون فعلی که فعل العبد است به او اراده دارد، شوق مؤکد دارد اگر اراده شوق مؤکد بشود، اون وقت اون طلب منشأ طلب حقیقی می شود و اصل فعلی می شود و طلب فعلی می شود. فعلیت احکام انشاییه فرمود به اون اراده که امر باطنی است و امر نفسی است با او می شود. و اما اگر اراده بر طبقش نبود، اراده در نفس مغلا بر طبقش نبود، اون حکم انشایی است ولو اراده بر طبقش نیست، چون که نیست حکم انشایی هست ولیکن فعلیت ندارد. ایشان رو این اصل هم بار کردیم معنا را، فرمود وقتی که اصلی قائم می شود برخلاف حکم واقعی، اماره برخلاف حکم واقعی قائم می شود، حکم واقعی در مرتبه انشایش هست، اشکالی ندارد. اون اشکالی که می کردیم در مرتبه اینشان نمی تواند جعل بشود چون که مصلحت و مفسده ندارد، ایشان فرمود نه، اون حکم انشایی هست، فقط اون اراده در نفس مولا نیست. اون اراده‌ای که دارد به خیر، اون اراده در نفس مولا نیست. چون چرا؟ چون که اماره گفته او واجب نیست و شارع هم اماره را معتبر کرده است. آخی ایشان فرموده چون که شعار اماره را اعتبار داده است اون اراده در طبق توجه کردید فعل نیست. تا مادامی که این اراده هست این اماره هست اون اراده نیست. چرا؟ چون که نمیتواند حکم ظاهری که برخلاف هست جعل بشود با اون فعلیت حکم واقعی که بر طبقش اراده بوده باشد. فرمود چه شما قائل به سببیت بشوید چه قائل به طریقیت بشوید اون اراده نیست، چون که جمعاً بین الحکم ظاهری و الحکم واقعی، حکم واقعی را باید از اراده بیندازیم. بعد که اماره کشف خلاف شد توجه کردید چون که مصلحت واقع استیفا شده است، این خودش اقرار برای این است دیگر، چون که این قیام اماره مصلحت را تغییر داده. مصلحت واقع چون که تدارک شده است، صلات جمعه همون مصلحت صلات ظهر را داشت که می گفتیم لازمش این است که وجوب و تغییری جعل کنند، دیگر عاده نمی خواهد، جزا نمی خواهد. بنابرای مسلک طریقیت نه اون حکم واقعی دیگر فعلی میشه، چون که حکم ظاهری که مانع از فعلیت بود برداشته میشود. حکم ظاهری تمام شده آخه، فعلیت به او میاد و مکلف باید حکم واقعی را انتصال کند اگر گفتیم عدم الاجزاست. اینجور فرمود دیگر. اینجا یه نکته ای را بگویم قبل از این که شروع در کلمات ایشان بکنم. اینجا مرحوم آخوند ملتزم شده است به یه امری که در جمع ما بین الحکم ظاهری و الحکم واقعی این امر را خودش ابطال کرده. اینجا ملتزم شد که حکم ظاهری با فعلیت حکم واقعی جمع نمی شود حتی در مورد اماره. بدون جهت اگر اماره برخلاف حکم واقعی شد، حکم واقعی از فعلیت می افتد. اینجا همینجور تصریح کرد دیگر. ولیکن در جمع ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری در جلد ثانی اونجا ملتزم شده است که نه، حکم واقعی فعلیت دارد. حکم واقعی از فعلیتش نمیفتد در موارد اماره، چه اماره بر وفاق بشود چه بر خلاف بشود. سرش این است که اونجا ملتزم شده است که شعار اماره را معتبر می کند، حکم طریقی جعل نمی کند، فقط حجیت را بر اماره جعل می کند که حکم وضعی است. یعنی منجزیت و معذریت را، حکم واقعی هم فعلیت داره. اون حرف را هم اونجا زد. اما این داستانی که ایشان اونجا شروع کرد، یه حکم انشایی داریم یه حکم فعلی، این چنه ولی مثل حرف اولیست که اساس درستی ندارد. چرا؟ انشاءالله ما توضیحش را در واجب مطلق و مشروط خواهیم رسید بود و خواهیم گفت ما در موارد حکم، حکم واقعی اونی را که داریم این است که مغلا اراده کرده است فعل خودش را، فعل خودش که جعل حکم است او را اراده کرده، اراده کرده که جعل کند وجوب را، وجوب ولو امر انشایی است، تمام احکام انشایی هستند، وجوب باشد، حرمت باشد، حکم تشریفی باشد، حکم وضعی باشد، ظاهری باشد، واقعی باشد، تمام احکام امور اعتباری است. و شایدش این است که حاکم بعد الحکم میتواند حکمش را الغا کند، چون که حکم اگر امر تکوینی بشود قابل الغا نمیشود. بله، نیست چه زور در معاملات معامله فسخ میشود، حکم را حاکم میتواند همین زور فسخ کند و الغا کند. پس علی هذا الاساس اون حکمی که حاکم جعل میکند اون حکم امر اعتباری است که فعل خود حاکم است، حاکم اون اعتبار را کرده است، حاکم اعتبار کرده است وجوب را رو صلات، توجه کردید، از اون شخصی که بالغ و عاقل هست. رسوب را رو صلاتی که صادر می شود از شخص عاقل و بالغ او اعتبار کرده است. این اعتبارش به ارادت ولدست است، چون که فعل است دیگر، اعتبار یکی از افعال است و فعل هم از فاعل بدون اراده صادر نمی شود. اراده کرده است، یعنی اراده کرده است فعل را، بله، و فعل را موجود کرده است. خب این وجوب را که اعتبار کرده است رو صلات، چون که حکم حکم واقعی است، باید در صلات یه مصلحتی بوده باشد. این وجوب تا کی توجه کردید؟ تا کدام حد رو اون فعلی که صادر می شود از بال واقل اعتبار شده است؟ این حدود زعل را که حکم را زعل کرده، حدودش را خود مولا تعیین می کنه. می بیند صلات بین زوال شمس و قبل غروب شمس مصلحت لزمه دارد، صرف وجودش از بالغ عاقل وجوب را رو اعتبار می کند. منتها توجه کردید کسی برخلاف او خبر بدهد ندهد، می بیند چینها در مصلحت مدخلیت ندارد، وجوب را علی اطلاق اعتبار می کند. و ما هم مسلکمون در امارات طریقیت است دیگه، اونها در صلاح و فساد افعال مدخلیت ندارند، وجوب را علی اطلاق اعتبار می کند. این غرضش از این اعتبار وجوب چیه؟ اگه مولا غرضی دارد، هر فاعلی در فعلش یه غرضی دارد، اون غرض تعاید بر خودش بشود، تعاید بر دیگران بشود. این وجوب را که اعتبار کرده است غرضی دارد. غرضش چیه؟ غرضش این است که این وجوب و ممکن است برای مکلف بالغ عاقل دائی بشود به اتیان صلات. غرضش از جعل الحکم این است که دائی درست کند برای مکلف، لعل این وجوب دائی بشود، اون بالغ عاقل صلات را اتیان بکند که در او خیر است در اون صلات. یا غرضش این است که این حکمی را که جعل می کند در غیر موارد وجوب و تحریم، غیر موارد وجوب و تحریم، غرضش این است که این حکمی را که جعل می کند این قانونی بشود برای عمل مکلف در خارج، که عملش را با این قانون لعل تطبیق کند، که کدام معامله صحیح است او را موجود کند، کدام معامله را که من اعتبار نکردم بالکیت را در او را موجود نکند. نکند نه اینکه حرام است، یعنی او فاسد است، ترتیب اثری ندارد، او را موجود نکند. جعل الحکم، حکم تکلیفی به جهت این است که این حکم ممکن است برای مکلف دائی بشود، وجوب و تحریم، یا قانونی بشود که عملش را منطبق با اون قانون بکند. اگر مولا این غرض را دارد این حکم است، و اگر این غرض را ندارد فقط میخواد استهزاء کند این عبدش را، میگه بردار این ستون مسجد را ببینم وای دستت، توجه اونم که نمیتواند بردارد، میخواد غرضش استهزاست، تحقیر اوست، توجه کردی؟ اینها حکم نیست، ما در اینها هم بحث نمی کنیم، به قول مرحوم کمپانی اینها حکم نیستن، حکم باید امکان داییت داشته باشد تا حکم بشه. به دون جهت به مرحوم آخون در عرض می کنیم که این حکمی که بله متصور هست، حکم شرعی که فعل مولاست اینه. خب این فعلیتش به چه چیز است؟ درست توجه کنید، ایشان فرمود فعلیتش به این است که اراده کند مولا فعلون عبد را، توجه کردید، فعلون عبد را اراده کند. اولا شما می دانید که این اراده کردن مولا و فعلیت حکم مختص به وجوب حرمت نیست، سایر احکام هم اباحه واهی فعلیست، این دو دیانه مگر در موارد اباحه مولا اراده کرده از فعل عبد را تا اباهی ایشا اباهی فعلی بشود. اگر فعلیت حکم فقط به اراده می شود و به کراهت می شود که شما می گویید، این فقط مختص به وجوب و تحریم است. در فعلیت اباهی اراده ندارد مولا به فعله، میگه مباح است، میخواه بکن میخواه نکن، من کاری ندارم. اینجا میگه دیگه است، پس چجوری باها فعلی می شود؟ فعلیت حکم آقای آخوند خدا ترا غریق رحمت کند، حد بزرگی بر ماها داری، توجه کردید، ولیکن فعلیت به اراده مولا نمی شود. اصلی اراده مولا به فعل عبد متعلق نمی شود. در بحث طلب و اراده گفتیم در واجب مطلق و مشروط هم تکرار می کنیم، اراده مولا به فعل عبد متعلق نمی شود، اراده شخص متعلق به فعل خودش می شود. فعل عبد بی ما هو فعل العبد غیر مقدور بر مولاست. بی ما هو مولا، خدا مثلا اون حساب دیگر است، بی ما هو مولا می گویی. اراده عاقل به فعل خودش متعلق می شود که تحت قدرتش. اراده حقیقی هم جمع ها، نه اراده به من این شاید طلب که اریدم این که انتفعل کزا، اون حکم است، اراده انشائی است. اون اراده حقیقی که هست، اون اراده حقیقی از عاقل به فعل خودش متعلق می شود، نه به فعل دیگری. فعل عبد به ما هو فعل العبد غیر مقدور بر مولاست. به ما هو المولا، چه جور مولا می تواند اراده بکند؟ اراده به غیر مقدور متعلق نمی شود، اراده به مقدور متعلق می شود. اراده تکوینی کمون شوق محجت، شوق محجت نیست دارد، چون که ما اقامه برهان کردیم شوق محجت اراده نیست، چون که انسان به غیر مقدور هم می تواند اشتیاق پیدا کند. اون اراده حقیقیه که در نفس مولا هست، اون متعلق به فعل خودش که جعل حکمه. و اما فعل العبد به ما هو فعل العبد، این بله متعلق اراده نیست، چون که اون فعل العبد به ما هو فعل العبد تحت اختیار مولا به ما هو مولا نیست. پس علی هذا الاساس فعلیت اون اباهی چون زا اراده نیست، و حتی در موارد وجوب حرمت هم اراده گفتیم در مولا نیست، چون اراده حقیقی شوق نیست. انسان می تواند به غیر مقدور مشتاق بشود، یا بدش بیاد یا خوشش بیاد از چیز غیر مقدور، ولیکن اون اونی که اراده حقیقی است این نیست، اون متعلق به فعل غیر نمی شود. بله علی هذا الاساس باید فعلیت الحکم چیزی دیگری باشد که در اباحه هم محقق بشود، که بدین اباحه فعل فعلیست، اباحه این فعل فعلیت دارد. باید یه فعلیت غیر از اراده مولا به فعل العبد یه امر دیگری باشد. اون امر دیگر میدونید چیه؟ اون امر دیگر این است، شاره که این حکم را جعل شرده است رو فعل، این جعل تارتم به نحل قضیه حقیقیه می شود. یعنی مولا عنوان موضوع را لحاظ می کند و فرض می کند، میگه اگر دزدی پیدا شد، مرد باشد یا زن باشد، دزدی اگر پیدا شد واجب است قطعیت او حده، وجوب را جعل می کند بر قطعیت، قطعیت سارق، سارقی که مولا او را در خارج تعیین نکرده کیه، سارقی که اگر در خارج محقق شد به عنوان قضیه شرطیه، یعنی لو تحقق فی الخارج سارقون یجب قطع یدهی، این قضیه حقیقیه در حقیقت یه قضیه شرطیه است که شرطش تحقق موضوع است. از سارگ و سارگ فقط و عیدیه ما در حقیقت این است که لو تحقق فی الخارجه، بله لو وجد فی الخارجه السارق فقط او اون ید اونی را که در خارج سارقه است. این قضیه حقیقی را وقتی که جعل می کند ممکن است اصلا در خارج دوزدی نبوده باشد، جعل حکمی ندارد، چون که به عنوان قضیه حقیقی است. میگه اگر دزدی پیدا شد برد باشد یا زن بوده باشد، بله میخواهم توجه کردید از کسی که فرض بکنید ولی گل امر است، توجه کردید قطع کند ید او را، ولی گل امر در اون زمان است، توجه کردید قطع کند ید او را. مثل قوانینی که در این حکومت ها جعل میشود، هر کس این حد را مرز را بگذرد، توجه کردید، ولو الان کسی نگذشته است هنوز، هر کسی مرز را بگذرد داخل اون مملکت دیگری بدهد باید اینقدر مال بدهد. خب این قضیه حقیقی است، یعنی اگر کسی گذشت باید این کار را توجه کردید موجود بکند، این قانون هست. میپرسی از اون قاضی که این تو قانون جعل شده، میگه بله هست. از عالم هم از مستحق میپرسی این زور حکمی در شریعت جعل شده، میگه بله هست. این قضیه حقیقی است. خب اون کشاره حکم را جعل کرده است به فرض وجود او اگر از فرض خارج شد به تحقیق، یعنی در خارج فعلیت پیدا کرد، دزدی را در خارج گرفته، میکنم قطعیت بشود دیگر، حازا سارگون و کل سارگون یزی به قطعیده، حازا یزی به قطعیده. این جن حکم فعلی شد، یعنی اون موضوعی که فرزه المولا در زلش، اون فرز از فرز به تحقیق در خارج شد. تا حال اون قضیه حدیدیه موضوعش نبود، الان موضوعش موجود شد. این فعلیت است، میگیم اباحه فعلی است، یعنی تامادان که اسیر دنیوی سوشیده بود و سلسش نرفته بود، بله اباحهش فعلی نبود، اگر بله دو سلسش برود مباح میشود. الان سوشید دو سلسش رفت، میگیم اباحهش فعلی است، چون که دو سلسش رفته است. اون که موضوع بر اباحه بود که به زوشد و دو سوسش برود، او به فعلیت رسیده است. فعلیت اونیست که اون عنوانی که در حکم شاره او را لحاظ کرده، یا حاکم و مگنن اون عنوان را لحاظ کرده است و حکم را علا فرض وجود اون عنوان اعتبار کرده است، اون عنوان از فرض به فعلیت در آمد، در خارج فعلی شد. فعلیت احکام اینه که این در اباحه هم می شود، در وجوب هم می شود، در حرمت هم می شود، ولیکن در احکامی می شود که اون احکام به عنوان قضیه حقیقی جعل شده باشند، که عنوان موضوع فرض شده باشد. و اما حکمی که به مفاد قضیه خارجی جعل شده است، اونجا دیگر فعلیت و ایشاییت نمی شود، دو مرتبه نمی شود. وقتی که عبد کسی نشسته، مولا به اون عبد میگه اکرم حاضر رجل، که اون رجل هم نشسته موجود است، به عبد میگوید اکرم حاضر رجل، پدر به پسر میگوید اکرم حاضر رجل، پسرش نشسته به پسرش میگه یا ولدی اکرم حاضر رجل الجالس. این دیگه قضیه اینشا و فعلیت ندارد، این حکم اینشاش فعلیتشه و فعلیتش هم اینشاشه. چرا؟ چون که چیزی فرض نشده است وجودش، به موجود خارجی حکم جعلی شده است، ولد در خارج موجود است، اونی که مکرم است و باید اکرام بشه و دونن در خارج موجود است، میگه اکریم حاضر رجل، و فعل هم که وجودش را میخواهد، چون طلب موجود چی نمیشه و فعل باید نشود، چی بجد موجودش کن. این حکمی که به عنوان قضیه حقیقیه توجه کردید، به عنوان قضیه حقیقیه جعل میشود، فعلیت و انشا در اونها میشود، و اما در جاهای درست توجه کنید، در جاهایی که حکم به مفاد قضیه خارجی جعل می شود، فعلیت او این انشاءشه، انشاءش این فعلیتشه. مرحوم آخون که این داستان را درست کرده در فعلیت، نگاه کرده به این احکامی که به عنوان قضای خارجیه جعل می شود. دیده است که در احکام خارجیه یه وقت انسان می گوید بر این که قم اقلع حاضر، مثلا حاضر حجر، چون همچه که طاقت ندارد، این اقلع گفتنش بدای تعزیز است. فرموده اینجا در موارد امتحان استحصا حکم انشائی فعلیت ندارد، یعنی اراده و طبقش نیست. و اما در جایی که پدر به پسر میگه پسرم پاشو بر نون بخر، بعد طبقش نیست، نه جدا میگه داخل این را، مثل اونیست که این حجر را بردار گفته این حکم فعلیست، این چون که اراده و طبقش است، نه این نیست مرون آخون از این، ولی اینجا نیلاش نیست. اونی که گفت اگل